کتاب شما از 200 مرتضی میرزایی از خالصر لنگرود، خیلی متشکرم. خب یه تفاوتهایی رو در خصوص بانک ها هم پرسیدن، اگه فرصت بشه براتون سوال میکنیم. ۹۸۵۴ محمد آقا از شیراز، سوال شما رو هم خواهیم پرسید. شنونده ارجمندمون لیلا خانم نوشتن که نمرتون 20ه، 93358-85 نمره همه تون 20ه. آقای داوود اختیاری از کرج این پیامک رو فرستادن، ممنونم ازتون. فیروزه خانم از شیروندم همینطور، 99-90-95 گفتن نمره برنامه تون و کارشناستون 20. سلامت باشین، لطفا در خصوص آموزش کسب و کار خانم شروعی هم راه نمایی کنید. شماره شما رو هم بچه ها عکس میگیرن برای خانم شروعی میفرستند که دقیق خودشون راه نماییتون کنند. دوستان دیگرمون درباره چک خیلی سوال ارسال شده، خیلی سوال. من یکی یکی دارم نگاه میکنم، خدا کنه برسیم همه رو سوال کنیم. 921-61-80 نوشته 20-20-20 نمره شما 20. شما هم که همراه ما هستید همینطور. بنفشه نظری از کرمانشاه متشکرم از محبتتون. دوست ارجمند دیگرمون 912-81-14 912-34-62 هم کلمه زیبا یا رزاق رو برامون ارسال کردند. دوست دیگری نوشته خداوند بهترین روزی دهنده است، به شرطی که خودمون هم تلاش بکنیم. بله حتما همینطور خواهد بود. 938-59-83 912-34-65 متشکرم ازتون. 913-0-335 پیامک شما هم به دست ما رسید. 916-20-73 ممنونم از اینکه نمره 20 رو هم به ما دادید، امیدوارم که شما هم تو همه مراحلتون نمرتون 20 باشه. نوشته 918-76-66 نمره شما و مهمان به شدت 20، سلامت باشین، خیلی متشکرم. شورش نظری از اصفهان نوشته به سفارش دامادمون آقای پژمان نژادی از کرمانشاه من هم به جمع گرمتون پیوستم. متشکرم آقا پژمان و متشکرم جناب نظری که کلمه زیبا یارزاق رو هم برای ما ارسال کردید. خب میخوام حالا یه سوال دیگه مطرح کنیم توی برنامه امشب شب آفتابی درباره همین چک. اگه بخواید یه چک صادر کنید، چی جوری با کمترین خطر انجامش میدید؟ مثلا الان که البته حالا آقای دکتر گفتن دیگه وچه حامل نمیشه نوشت، مثلا در وچه شخص معین مینویسید یا در وچه حساب شخص معین؟ چی کار میکنید؟ در وچه شخص معین یا در وچه حساب شخص معین؟ به 30,036,037 میتونید به این سوال هم پاسخ بدید. 23:33 دقیقه است، میخواییم یه چراغ دیگر رو برای شما روشن کنیم.
شما به خاطر اینکه پولی ندارید فقیر نیستید، بلکه اگر هدفی نداشته باشید فقیر خواهید بود. امضا شب آفتابی.
خب قرار شدی چراغ دیگر رو روشن کنیم با حضور جناب آقای فراهانی، چراغ بازار سرمایه‌مون و جناب آقای حاجی بند.
خیلی ممنون از شما. بی برو برگرد بریم سراغ گفتگوی تلفنی که همکنون آقای حاجی بند پشت خط هستن. آقای حاجی بند سلام علیکم، شبتون بخیر.
آقای فراهانی منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز شب آفتابی.
زنده باشید.
سلام علیکم آقای حاجی بند، خیلی خوش آمدید. مردم امشب خیلی منتظرتون بودن، کلی بورس برامون فرستادن.
خواهش می‌کنم، در خدمت.
زنده باش. بریم سراغ سوال امشب و موضوعی که می‌خوام امشب مطرح کنیم جناب آقای حاجی بند. آقای حاجی بند سوال ما اینه که چرا بورس نسبت به سایر بازارها نقد شونده تره؟
خب این واژه نقدشوندگی رو شاید اگر بخوام یه مقدار عامی‌ترش کنیم، این هستش که سریع‌تر بتونیم به پولی برسیم که حاصل از فروش مثلا یک مالی یا دارایی یا ثروت است. یعنی چی؟ ببینید اگه ما یک خونه‌ای داشته باشیم یا یک ماشینی داشته باشیم و قصد کنیم که خیلی سریع این رو تبدیل به پول کنیم، اول از هر کاری باید بریم آگهیش کنیم. بعد خلاصه چند نفر بیان ببینن آیا بپسندن آیا نپسندن، فرض رو بر این بگیریم که بپسندن، فرض رو بر این بگیریم که اون پولی که ما مد نظرمون هست درجا نقدی به ما بدن، یه سری مراحل اداری طی میشه که بریم ثبت سند بزنیم و از این داستان ها، بنابراین خیلی طول میشه. هممون هم میدونیم که مثلا بازارهای مثل خودرو و مسکن نقدشونده خیلی نیستن. شاید دم دستترین و نقدشونده ترینشون بازار ارز و طلا باشه که اینها مشکلات خودشونو دارن. حتما ما باید به صورت فیزیکی بریم بالاخره به یک صرافی یا طلا فروشی مراجعه کنیم، بعد حالا مدارک شناسایی رو بدیم آیا مثلا به اون قیمتی که مد نظرمون هست بخرن یا نخرن، و در کنارش امکان سرقت هست، گم شدن هست، این هم یک مشکل دیگه هست. اما اگر بخوایم سری بزنیم به بازار سرمایه و ببینیم که چقدر نقدشونده هست، همونطور که میدونید حضور در بازار سرمایه نیازمند اینه که ما بریم کد بورسی بگیریم. مراحلی که طی میکنیم یک بار برای همیشه احراز هویت میشیم و یک شماره شبای بانکی هم از ما گرفته میشه، توی سامانه ثبت میشه، هر موقع که خواستیم سهممون رو بفروشیم اتومات پول میاد توی حسابمون، دیگه نیازی به ارائه کارت ملی و رفتن جایی از این داستان ها نیست. و جالب این هستش که شما همین امروز یک پورتفوی سهامی دارید، پول لازم میشید، اصطلاحاً اراده که کنید میتونید سفارشتون رو بچینید، سهمتون رو بفروشید، یکی دو روز دیگه به دلیل اینکه باید بره تسویه وجود بشه و یه داستان های دیگه ای، پول تو حسابتون هست. به همین دلیل وقتی که ما صحبت از بازار سرمایه به میون میاریم، میگیم نقدشوندگی بازار سرمایه دست بالایی هستش که نسبت به سایر بازارها داره. بنابراین نتیجه‌ای که میتونیم بگیم این هستش که اگر یه کسی یه سرمایه‌ای داره با هدف حفظ ارزشش، میخواد ارزش افزوده‌ای درش ایجاد کنه یا سودی کنه، و از همه مهمتر میخواد خیلی سریع هم به پولش دسترسی پیدا کنه، بازار سرمایه میتونه بازار مناسبی باشه براش. و البته این رو هم بگیم که خود این نقدشوندگی هم در بازار سرمایه تحت تاثیر یه سری عوامل و فوت‌های کوزه‌گری هست.
بله.
مثلا اینکه باید یک سهمی رو بخرن، سهام شناوری زیاد بشه، رصد کنن و این داستان ها رو در نظر بگیرید، در مجموع میتونیم بگیم که نقدشوندگی یکی از ویژگی های ممتاز بازار سرمایه نسبت به سایر بازار هست.
خیلی هم عالی. بریم سراغ پیامک های مردم. جناب آقای اکبرپور از اسلام شهر پرسیدن که آیا شاخص تا آخر سال از 2 میلیون واحد عبور میکنه؟
خب بعضی از افراد من دیدم امروز به ویژه تو فضای مجازی میگفتن که 2 میلیون واحد رو احتمالاً رد میکنه، سال بعد میشه 4 میلیون واحد. شاخص فقط میتونه یک تبسندی از بازار سرمایه باشه. من فکر میکنم خیلی به شاخص فکر نکنن، برن یک سهام بنیادی و پرپتانسیل و خوب پیدا کنن، تو اون سرمایه گذاری کنن و کسب سود کنن. شاخص هم ایشالله همیشه حالش خوب باشه، حال ما هم در حال تا حدودی خوب باشه.
ولی
پیش بینی 2 میلیون شدنش یه مقدار سخته تا پایان سال.
آقای فرانی تلفن بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من یه سوال بورسی داشتم. تقریبا 2 هفته پیش یه عزیزی توی برنامه شما پیغام داده بود که حالا نمیدونم خانم ملتقی فرمودن این پیغام رو یا اون دوستمون که صد دهانی مشاهد تماس میگیرن در مورد بورس یه سری اطلاعات من گفتم. یه بنده خدایی تقریبا 2 میلیارد تومان سرمایه داشته، بعد توی بورس سرمایه گذاری کرده، این دو تومن شده 500 میلیون تومان. حالا من سوالم اینه که نه مثلا یه مبلغی به اون بالایی، همین مثلا مبلغ پایین 10 میلیون 20 میلیون اینا، خب اون منده خدا که اون 2 تومنش داشت بانک، خب طبیعتاً سر ماه یه سودی میگرفتش و تمامش میرفت به کارش. این 1.500 که ازش کم شده چجوری میشه داستانش؟ بعد مثلا من الان 20 میلیون تومن بذارم توی بورس سرمایه گذاری کنم، با شکست مواجه بشه مثلا بشه 4 میلیون 5 میلیون، این مبلغ چی میشه؟ این وسط حیف و میل میشه این مبلغ، یا دوباره مثلا بعد چند وقت یه مبلغ سرش میاد؟ اینو من خواستم از این دوستمون که در مورد بورس سری اطلاعات دارن بپرسیم. خیلی ممنون. علی هستم از تهران. متشکرم.
خب آقای حاجی بندی، سوال جالبیه، خیلی هم اینو پرسیدن، بفرمایید.
بله، همین سوالی که مثلا اگر 20 تومن آوردن شد 10 تومن چی میشه، دوباره میتونن بیشترش کنن یا نه دیگه، درسته؟
بله بله، این که اتفاقا یادم هست 2 میلیارد تومان طرف سرمایه گذاری کرده بود، حالا اینجوری که نوشته بود، حالا خدا عالمه، گفته بود 500 تومن شده 2 میلیاردم. حالا اون 1.500 به قول این آقایی که الان زنگ زده بود میگه 1.500 چی میشه، این نفله شده، همچنان رفته جای دیگه، بعد همچنان نگه داریم نگه نداریم، آیا بر میگرده؟
درسته. خیلی کوتاه به چند تا نکته اشاره کنیم. اول اینکه ما همیشه گفتیم که با پول مازاد خودشون به بورس میان، یعنی اینکه نرن طلا بفروشن، خونه بفروشن، ماشین بیارن، به دلیل این نوساناتی هست که ممکنه نصیب سرمایه‌شون شه. نکته اول. نکته دوم این هستش که وقتی من 2 میلیارد برداشتم رفتم یک سهمی رو خریدم، 2 میلیاردمو دادم به یک کسی، سهام اون رو خریدم، حالا در اساس هر اتفاقی اومده این سهم من لاغر شده، کوچیک شده، ارزون شده، پولم شده 500 هزار تومان، 500 میلیون تومان. حالا باید چیکار کنم؟ آیا برمیگرده یا نه؟ ما همیشه گفتیم که وقتی میخوان یک سهمی رو بخرن، به موارد بنیادی، شرایط کلی بازار سرمایه، اقتصادمون، بازارهای جهانی، سیاسی کلی، داخلی، خارجی، همه اینها دقت کنم و استراتژی داشته باشم، بگن که چرا این سهمو میخرم، در چه قیمتی میخرم، تو چه زمانی میخرم و قرار هست به چه دلیلی در چه زمانی و به چه قیمتی بفروشم. خیلی داستان ها داره. حالا امیدواریم کسی که پولش مثلا 2 میلیارد بود اومده شده 500 میلیون تومان، پول مازادش بوده باشه و از الان بره یه استراتژی بسازه و برای خودش بچینه که بتونه این پول رو به دست بیاره. خیلی موضوع کلی و مفصلی هستش، حالا میتونن برن مطالعه کنن، ان شاء الله یه برنامه دست بده بتونیم تو این زمینه خیلی مفصل.
آقای حاجی وند بالاخره چی کار کنه؟ 1 میلیارد و نیمش رفته
یا 20؟ ببینید خیلی توصیه یه دقیقه اگر بخوام بهشون کنیم این هستش که اون 2 میلیاردی که دادن یه سری سهم خریدن شده 500 میلیون تومان، الان این سهام رو دارن، ببینن که این سهم ها یا پرپتانسیل هن، وضعیت شرکت رو بدن ببینن سوداوریشو و خیلی داستان های دیگه. یه وقتی لازم از همین سهم رو نگه دارن، بذارن یه سال دو سال بهش بگذره که پولشون برگرده و حتی سود کنن. یه جایی هم هست این سهم دیگه به قول معروف هیچ امیدی بهش نیست، شرکتی که خریدن شرکت زیانده ای بوده، حالا بر اساس هیجان رفته بالا، ایشون رفتن تو هیجان و قله خریدن، بنابراین شاید نیاز باشه که یه بخشی از سهامشون رو بفروشن برن روی سهم دیگه ای سرمایه گذاری کنن. همه چیز مربوط به این میشه که برن حال احوال الان سهم خودشون رو ببینن، اگر سهم خوبی هست نگه دارن، اگر نه برن یک سهم دیگه رو با مطالعه بخرن و انشالله گذر زمان رشد خوبی رو حاصل کنه.
برای یعنی با ضرر هم شده دیگه بذارنش کنار مثلا.
بله برای یه وقتی نیاز از شما یک سهم زیانده ای رو اگر دارید به قول خودمون هیچ امیدی به رشدش نیست بفروشید، حتی با ضرر برید توی سهم دیگه ای که پرپتانسیل هست سرمایه گذاری کنن. این دونه ای که ممکنه مثلا خریده باشن دونه ای نباشه که تو این خاک بتونه بهشون یک درختی رو دست کم تا چند سال آینده بده. خب. بنابراین میگم همه چیز بستگی داره که ببینیم چه سهمی رو خریدن و اگر سهم امیدی بهش نیست برن استراتژیشون رو عوض کنن، سهم دیگه ای بخرن، انشالله پرپتانسیل باشه اون سهم.
انشالله. آقای حاجی وند ما میخوایم یه وعده از شما بگیریم، یه روز به صورت حضوری در خدمتتون باشیم تو برنامه شب آفتابی و با توجه به اینکه سوالات مردم تو این زمینه زیاده، حالا نوساناتی هم که این چند وقت پیش بازار سرمایه داشت، ممنون میشم که دعوت ما رو بپذیرید. ایشالا یه دو ساعتی در خدمتون باشیم تو شب آفتابی.
حتما برای من افتخاری، هر موقع بفرمایید ایشالا به امید خود در خدمت هست.
سلامت باشین، متشکرم، شب خوبی رو براتون آرزو دارم.
ممنون از شما حاجی وند، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ.
سردرگمی؟ کسب و کارت کساده؟ چرخ کارات نمیچرخه؟ صنعتت درآمد نداره؟ میخوای یه کاری رو راه بندازی اما نمیدونی چطوری؟ تو ذهنت پر از سواله؟ دنبال جواب میگردی؟ پس چرا سراغ ما نمیای؟
دستامو بگیر که امروزو با عشق و ترانه سر کنی، شب و با من پشت سر بذار تا خورشید و باور کنی.
ما کی هستیم؟ از کجا اومدیم؟ ما یه مجله رادیویی هستیم که از شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 22 تا 24 در رادیو اقتصاد آماده ایم تا به شما راهکارهای تخصصی بدیم برای شروع دوباره. پس هر شب به این برنامه گوش بدید.
دنیا رو با شب و روزش با هر چی که توشه دوست دارم، پاییز بهار زمستونی هر رنگی به توشه دوست دارم.
شب آفتابی
پنجشنبه ها هم شب آفتابی رو از رادیو اقتصاد ساعت 10 تا 12 شب حتما گوش بدید دوستان شنونده. تلاشمون تو این برنامه این هست که حالا مشکلات شما به ویژه روزهای سه شنبه در خصوص قوانین کسب و کار مطرح بشه. ما قراردادها رو خیلی دربارش حرف زدیم، درباره موضوعات مختلف صحبت کردیم که این که مثلا چه قراردادهایی رو ببندیم، درباره بیمه صحبت کردیم، درباره قوانین کسب و کار انواع مختلفش رو گفتیم. امشب رفتیم سراغ چک و حتی تسهیلات بانکی رو هم اگه مد نظرتون بود، سوالی در این باره هم داشتید برامون ارسال بکنید. ما از جناب آقای دکتر یاسر مرادی مدرس دانشگاه و پژوهشگر امور بانکی خواهیم پرسید. متشکرم آقای احمد شریفی که به ما نمره 20 دادید، سپاسگزارم ازتون. نمره شما همراهان ارجمند هم 20. لیلا باقی از بهشهر ذکر یارزاق رو برامون ارسال کردن. دوست ارجمندمون نوشته اگه چک داره مهر و امضا باشه و صادر کننده چک فقط امضا کنه ولی مهرش رو نزنه، میشه چک رو وصول کرد؟
ببینید در شرایط افتتاح حساب هر چی که اومده باشه در کارت افتتاح حساب عیناً همون باید وجود داشته باشه. اگر که این اتفاق نیفته، یعنی مثلا در کارت افتتاح حساب مهر و امضا با هم باشه اما چک فقط امضا بشود یا صرفاً مهر بشود، اونجا به دلیل نقص امضا چک رو چیکار میکنن؟ برگشت میزنن، یعنی چک پاس نمیشه اما برگشت میخوره. اما اگر امضا و مهر هیچ کدام رو نداشته باشه اصلا اون برگه چک تلقی نمیشه و امکان برگشت دادن هم نخواهد داشت.
سوال: در چک اگه مغایرت بین حروف و اعداد تاریخ و مبلغ باشه کدوم ملاک 992-21-85؟
یکی از دلایل برگشت چک مغایرت بین تاریخ عددی حروفی یا مبلغ عددی و حروفی، اما یعنی این میتواند علت برگشت چک باشد بر اساس نص قانون تجارت و قانون چک، اما برخی از بانک ها تسامح با تسامح با این قضیه برخورد میکنن و چک رو به مبلغ پایینتر میگن یا قابل پاس کردن هست.
بله، آیا سامانه ای هست که هر فرد بتونه با استعلام گرفتن ازش متوجه بشه که آیا درباره چک به اسمش تخلفی صورت گرفته یا خیر و بتونه پیشگیری کنه، مثل سامانه همتا برای سیم کارت؟
بله، اگر که به فرد در سامانه سنا ثبت نام کرده باشه و وارد سامانه سنا بشه، کلیه شکایت هایی که علیه اون صورت گرفته در سامانه سنا قابلیت ردگیری و ردیابی هست. میتونه که اونجا اگر منجر به شکایت شده باشه این رو پیگیری کنه یا به بانک خودش مراجعه کنه. بانک ها الان برای هر گونه افتتاح حساب از سامانه بانک مرکزی استعلام میگیرن که اونجا هر گونه خدمات بانکی منوط به این هستش که فرد چک برگشتی نداشته باشه، اونجا میتونه متوجه بشه که آیا چک برگشتی داشته یا نه.
فردی چکی سرقتی به من داده، چه کار میتونم بکنم؟ سیفی
چک سرقتی هیچ اعتباری نداره. البته ببینید اگر که شما از سرقتی بودن چک مطلع نباشید و دارنده با حسنیت محسوب بشید، یه اصل داریم در چک به نام اصل تجریدی بودن چک، یعنی این ایراداتی که نسبت به چک وارده در قبال بهش میگیم فرد ثالث. ثالثی که با حسنیت باشه و اطلاع نداشته باشه مسموع نیست.
بله، خیلی متشکرم. دوست دیگری نوشته که صحبت‌های اولیه برنامه که چیچک نامیده شد، یه بار دیگه میشه توضیح بدید؟
پیچک یا همون پیچک؟
پیچک نوشته چیچک. بله. برای ضمانت رهن منزل بهتر مستأجر چجوری چک بده که به مشکل بر نخوره؟
ببینید من از شما اجازه میخوام یه چند تا نکته رو در مورد چک های جدید بگم. ببینید از این به بعد چک ها دیگه تاریخ اعتبارشون 3 ساله است.
آها.
یعنی چک از تاریخی که شما دست چکتون رو دریافت میکنید تا زمانی که به عنوان سررسید چک روی چکتون قید میکنید بیشتر از 3 سال نمیتونه باشه. اگر چکی بیشتر از 3 سال بود یا در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده بود، این برگه دیگه تابع قوانین و مزایای چک نیست و صرفاً میتواند به عنوان یک برگه دال بر بدهی یک فرد بدهکار در دادگاه مورد استناد قرار بگیره، اما دیگه چی؟ در بانک ها قابل وصول کردن نخواهد داشت. نکته بعدی، از این به بعد قرار است برای هر فرد یک سقف اعتبار در نظر بگیرن و بگن که شما مثلا فرض کنید به عنوان مجری محترم رادیو گفتگو حقوقتون چقدره، منزلتون چقدر اعتبار داره، خونتون، ماشینتون، اینها. یه سقف اعتباری در نظر میگیرن، میگن در طول سال شما میتونید مثلا تا 2 میلیارد تومان چک صادر کنید. کل برگه‌های چکی که دارید جمعش بیشتر از 2 میلیارد تومان در طول این 3 سال نباید بشه. اگر یه چک صادر کردین اولین چکتون شد 1 میلیارد تومان، دیگه برگه‌های دست چک بعدیتون رو امکان صدور ندارید و اگر بخواید صادر کنید سیستم بانک مرکزی اجازه ثبت اون چک رو به شما نخواهد داد. چکی که بیشتر از اعتبارتون باشه، چکی که مدت سررسیدش بیشتر از 3 سال باشه، چکی که ذی‌نفع مشخص نداشته باشه،
اعتبار با توجه به کار کرده حساب میسنجن.
بله، دیگه سامانه های اعتبار سنجی که شما هر بانکی که حساب داشته باشید اونجا برای شما یک برندی و قائل میشن و یک حساب در نظر میگیرن، اعتبار سنجیتون میکنن. پس بنابراین اگر فردی میخواد برای تضمین اجاره یا هر مورد دیگه چکی رو دریافت کنه، حتما باید به این نکاتی که عرض کردم خدمتتون توجه داشته باشه و نکته مهمتر از همه، نه تنها ثبت چک باید در داخل سامانه بانک مرکزی اتفاق بیفته، بلکه نقل و انتقالات چک هم که بهش میگن پشت‌نویسی چک، اینها هم باید در داخل سامانه بانک مرکزی ثبت بشه. اگر نقل و انتقالات چکی در داخل سامانه بانک مرکزی ثبت نشود، گیرنده نهایی که چک در دستشه به عنوان دارنده چک شناخته نمیشه. یعنی فرض کنید من با یه امضا چک رو به شما منتقل کردم، اگر این نقل و انتقال در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده باشه، شما برگه چک رو ببرید به بانک بخواید پاس کنید، بانک برای شما پولش رو پرداخت نمیکنه، چون آخرین دارنده چک در سامانه بانک مرکزی بنده هستم. پس هم ثبت هم نقل و انتقال صرفا در سامانه بانک مرکزی.
باید بریم تو سامانه بنویسیم.
بله.
خیلی جالب شد. یه ذره سخته ولی خدایش خوبه، خیلی خوبه. نوشته که من امضاهام، آخ منم این مشکل رو دارم. آقا امضاهامون یه جور نمیشه.
یه جور نیست.
چرا باید وجود تمام مشخصات و عکس و شماره ملی بازم بانک ایراد میگیره؟ 930-0960.
بله ببینید، یه نکته که وجود داره اینه که اگر که امضا مغایرت داشته باشه، بانک نباید چک رو پاس کنه و باید برگشت بزنه به علت مغایرت امضا. اما اون کارمند بانک تطبیق اون امضا رو صرفا در حد عرف بانکداری خودش باید انجام بده. اما دقت کنید، چون مسئولیتش متوجه بانکه، حق بدید به کارمند بانک برای شما سختگیری کنه.
بله یه تلفن هم بشنوید.
من یه پیامک فرستادم، خانم تقیم الله درست متوجه نشدن، یعنی من درست نرسوندم منظورم تو مت تو پیامک. خواستم الان زنگ زدم، خواستم مزاحمتون بشم شفاهن بگم. 10 سال پیش یه بنده خدا از من کمک خواست، جانباز شیمیایی، خودمم جانباز شیمیایی هستم. بعد که نیفت زندان، من هرچی داشتم نداشتم گذاشتم در کف اخلاص و دستی تقدیمش کردم. بعد منو ورشکست کرد. بعد از این اموالی که من دادم به این شخص، 3 میلیونش مال برادرزنم بوده. بعد برادرزنم یه رسید 8 میلیونی از من گرفت بابت اون 3 میلیون. بعد که فهمید او کلا برداره. همسر من از ناراحتی، از غم، از فقر، از بین رفت. بعد خانواده همسرم اتهام قتل به من زدن، 6 ماه من دادن زندان. بعد جواب آزمایش اومد، من آزاد شدم، تبرئه شدم. بعد الان برادر زن من 8 ساله اجازه نمیده من فرزند 10 سالمو ببینم. بعد خدمت شما که عرض کنم، خودم هم ندارم که بهش پرداخت کنم، هیچی هم از بنیاد جانبازان نمیگیرم، فقط یه دفترچه بیمه به من حلال. رای به چای ندارم. این بابای شیادرم من پیداش نمی کنم که حقوقم ازش بگیرم. محبت بفرمایید مهمان بزرگوارتون، من ممنون میشم راهنماییم بکنم. سپاسگزارم، خداحافظ.
خب ایشون که نه هیچ مدرکی دارن، تازه یه رسیدم دست برادر زنشون دارن، یعنی 8 میلیون رسید 8 میلیونی هم دارن که باید اونم پر کنن و چیز دیگه ای ندارن.
بله ببینید، یه چند تا نکته تو لابلای فرمایش این دوست عزیزمون وجود داشت. اولا اینکه ببینید، ولی اون فرزند خودشون هستن. اینی که برادر خانمشون بچه رو گرفته ایزن نمیده، این با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست و تا زمانی که ولی وجود داره امکان اینی که فرزند دست فرد دیگه ای باشد قاعدتا، مگر اینکه عدم احراز لیاقت اون پدر ثابت شده باشه در نگهداری فرزند. وگرنه این نکته که اصلا ربطی به اون بدهی و چک و اینا نداره.
برای شاید زندان بودن.
بله حالا که الان بیرون هستن، مگر اینکه میگم دیگه، حالا صلاحیت لازم رو برای این قضیه احراز نکرده باشن مراجع قضایی در نگهداری اون فرزند و قیمومیت اون فرزند. اما در مورد اون چکی که دادن، حالا یه مبلغی 3 میلیون تومان گرفتن، 8 میلیون تومان چک گرفتن، این بابت اون 8 مبلغی که بدهکار بیان که باید بدهیشون رو پرداخت کنن، بابت مبلغ مازادشون اگر بتونن ادعاشون رو اثبات کنن به نسبت مبلغ مازاد، که البته بگم اون 3 میلیون تومان هم چندین سال پیش بوده با خسارات.
بله، بله، بله.
اینهایی که به اون چک تعلق میگیره شاید الان مبلغ خیلی بیشتری
بیشتر
بشه،
از این 8 میلیون.
بله ولی میتونن نسبت به اون مبلغی که مستحق نبودن برادر خانمشون بتونن ادعاشون رو اثبات کنن، میتونن که از اون قضیه بری و ذمه بشن.
بله خیلی متشکرم خانم افسانه جهانی، اولین باره که شنونده ما هستید، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. نوشته برای ضامن وام کسی شدن چه ضمانت محکمی باید بگیریم؟ آخ اینو راست میگن.
ببینید یه نکته ای رو من حتما به عزیزان بگم. بعضیا میگن که من نمیدونم اشتباه کردم، گناه کردم، اومدم ضامن شدم. هر کسی که ضامن میشه، ما در نظام حقوقی بانکیمون یه اصطلاحی داریم به نام ذم ذمه. ذم ذمه یعنی چی؟ یعنی ذمه و گردن و دین، اینا با هم دیگه ضمیمه میشه، پیوسته میشه، یکی میشه. هر کسی که میاد ضامن یکی دیگه میشه بدون انگاری خودش وام گرفته. اصلا بانک تکلیفی نداره، که من صبح اتفاقا دانشجو کلاس داشتم، دانشجو همینو برای دانشجو توضیح میدادم، که بانک اصلا تکلیف قانونی ندارد که ابتدا به بدهکار مراجعه کنه و اموال اونو توقیف کنه، بعد اگر نداشت بیاد سراغ ضامن. نه اصلا وقتی میبینه شما یه ضامن شسته رفته، یه کارمند مرتب و منظم وجود داره، بره سراغ سایر تضامین که چی؟ میره از حقوق کارمند کم میکنه.
بله.
بنابراین وقتی که ضامن میشین فکر کنید خودتون وام گرفتید، در سررسید به بانک ها مراجعه کنید ببینید که اون فرد بدهیشو داده یا نداده، تا قبل از اینکه این بدهی متورم بشه و چه التزام بشه اضافه بشه خودتون برین تعیین تکلیف کنید، یا ضامن نشید تعارف کنار بذارید. و هیچ تعارف که ندارید با یه فردی، اگر تعارف نت
مشکلمون همینه.
بله متاسفانه همینه. فقط اگر رفتید ضامن شدید بدونید انگاری اون مبلغ وام خودتون گرفتید.
بله درسته، یعنی بالاخره امضا کردیم دیگه، نوشته فردی پشت چک امضا اثر انگشت زده ولی زیر بار نمیره، جواب کارشناس امضا رو مغایر ولی اثر انگشت تطبیق داره، حالا چی میشه؟
بله دیگه تشخیص این ببینید با مرجع قضایی که گزارش کارشناس که بهش برسه، آیا اینی که این امضا و اثر انگشت رو منتسب به اون فرد زهرنویس یا امضا کننده که حالا یا به عنوان انتقال بوده یا به عنوان ضمانت بوده قبول میکنه یا نه، دیگه باید مرجع قضایی و دادگاه تصمیم بگیره.
تکلیف چک های ضمانتی که لازم نیست پاس بشه و پس از تصویب صاحبش برگردونده میشه چی؟ آیا لازم ثبت بشه؟ آها اینم سوال خوبه.
ببینید کلیه چک ها، حالا چک اگر به عنوان ضمانت، اون قسمت بابتش باید بنویسن این چک بابت ضمانته. چک هایی که بابت ضمانت و یا تضمین هستن صرفاً یا مشروط هستن صرفاً، یه ویژگی جدید در قانون چک داریم. ببینید این نکته هم باز خیلی مهمه، جز نوآوری های قانونه. شما برای دریافت و وصول مبلغ چک نیازی به حتما طرح دعوا ندارید، میتونید برید دادگاه درخواست صدور اجرایی کنید بدون اینکه رسیدگی قضایی بشه، ظرف 10 روز بانک پول شما رو میده. اما چک هایی که بابت ضمانت هستن این ویژگی و قابلیت رو ندارن و امکان صدور اجرایی در دادگاه بر اساس ماده 23 قانون چک براشون وجود نخواهد داشت.
بله خیلی متشکرم ازتون. خب سوالات مردم در زمینه چک خیلی زیاد بود آقای دکتر مرادی بزرگوار، ما از شما متشکریم که هم سعی کردید خلاصه و هم دقیق و شفاف و واضح به سوالا پاسخ بدید. ما باز هم دعوت میکنیم شما رو تو برنامه‌های دیگر شب آفتابی حضور پیدا کنید. سوالات مردم تو این زمینه زیاده، هم قانون چک رو بیشتر حالا امشب داشتیم، تحصیلات و وام رو هم مطمئنیم که مخصوصا صاحبان کسب و کار نیاز دارن که پاسخشون داده بشه، که دقیق‌تر و شفاف‌تر به سراغ حالا قرار هست اگه چکی رو داشته باشن، یا همون موضوعی که شما فرمودید اگه مثلا تو این شرایط چک شرکت رو مد نظر قرار ندن ممکنه اصلا خود حساب شرکت مسدود بشه. اینا اطلاعات و دانشی هست که باید در اختیار صاحبان کسب و کار باشه. ممنون میشیم باز هم در خدمتتون باشیم تو شب افتاد.
سلامت باشین. بنده هم خیلی تشکر میکنم از شما و تمامی عوامل این برنامه و شنوندگان محترمتون. من سعی کردم همونطور که فرمودید خیلی خلاصه پاسخ بدم. باز هم اگر عزیزان سوالاتی در این زمینه داشتن، غیر از اینکه ان شاء الله هر وقت شما بفرمایید در خدمتتون خواهم بود، میتونن در فضای مجازی و شبکه‌های مجازی به شبکه حقوق بانکی همون بانکینگ لاوز مراجعه کنن، من اونجا ان شاء الله پاسخشون خواهم بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون، دست شما درد نکنه. متشکرم از همه شما شنوندگان محترمی که برای شب آفتابی پیامک‌های زیادی رو فرستادید، به ویژه ذکر زیبایی یار از زخ رو. و اما پایان بخش برنامه شب آفتابی ما.
رزق لایحتسب را همیشه در محاسباتتون به طور اجمال در نظر داشته باشید. درست است که محاسبات عقلانی و مادی تأثیر گذارند، در این شک نیست و لازمند، اما یک جایی هم باز بگذارید برای محاسباتی فراتر از مسائل مادی، فراتر از اونچه که به عقل انسان میرسه. یک جایی این رزق لایحتسب است، این همون چیزی است که محاسبه نشده است. در دعا میخونیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره میخورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز میکنه که لم تذهب الیه الاوهام. هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود. این چنین چیزی وجود داره.
انشاءالله رزق این چنین نصیب شما بشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو به حسبه. التماس دارم دوستان شنونده، شب آفتابیتون بخیر، خداحافظ.